أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. انشاءالله خدای متعال قلوب و مجلس ما رو با تجلیات انوار وجود مقدس امام زمان صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواح العالمین له الفدا منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. از وظایفی که شیعه داره به اون وظایف رو اعلام میکنه این هست که محتملون لعلمکم، این احتمال و تحمل علم امام و علم معصوم یعنی چه؟ اشاره شد که اولا علم اون نورانیتی است که خدای متعال به عبد و بنده عطا میکنه برای بندگی کردن، که هر کسی که بندگی میکنه به واسطه این انواری است، این علوم و معارفی است که خدای متعال به قلب او عطا فرموده. این نکته اول بود. نکته دوم این که این علوم و حقایقی که اسرار عبادت و بندگی هستند، اصل اونها به وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و سپس به اهل بیت عصمت و طهارت، این 14 نور پاک عطا شده و ما بقی هر که باشند از انبیا فمن دونه، همه مؤمنین انبیا اولیایی که بندگی خدا رو میکنن، انوار معارف اونهاست که در قلب اون مؤمن اون پیامبر نازل میشه. حتی ملائکه مقرب اگر عبادت خدا رو میکنن، انوار معرفت و علوم نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است که به اونها عنایت شده و به واسطه این انوار عبادت میکنن. خلاصه مشکات انوار الهی، چراغدانی که همه انوار معارف و حقایق در او برافروخته شده، قلب مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست که در روایات ما این مشکات به این قلب نورانی تفسیر شده و چراغی که در اوست به معارف و اون حقیقت نبوت کاملی که به حضرت عنایت شده تفسیر شده. این هم نکته دوم. بنابراین دیگران همه باید معارف رو از این آستان رفیع دریافت بکنن. نکته سوم این هست که این معارف به میزان تحمل و ظرفیتی که انسان‌ها دارن به اونها عطا میشه. مرتبه ای از معارفی که و علومی که به اولیاء معصوم عطا شده مختص به خود اونهاست، هیچ کس توان تحمل او و درک او رو نداره. در روایات این رو به تعابیر مختلف بیان کرده، از جمله فرمودن علم ما سنگین مستصعب صعب، کسی نمیتواند بر این علم مجهز و مسلط بشه. لا یحتمله حتی ملک مقرب او نبی مرسل او عبد امتحن الله قلبه للایمان. اون مرتبه از معارف رو هیچ پیغمبری، هیچ انسان کاملی و هیچ ملک مقربی نمیتونه تحمل بکنه. او مربوط به خود ماست، تکالیفش هم مربوط به خود ماست، هم اسرار معارف تو اون منزلت به کس دیگری عطا نمیشه، هم تکلیفش از غیر اونها خواسته نمیشه. اون تکلیف و اون بندگی شأن خود اونها هست. ما بقی مراتب مادون او رو دارن، و اما مراتب نازل این علم رو که حامل این ولایت میشن، حامل این علم میشن، حمله ولایتند، حمله علوم و معارف ربانی هستند که از معصومین علیهم السلام نازل میشه و جاری میشه. و باز در تعبیر دیگری فرمود تحمل این معارف رو نمی کنن الا من نشا، الا اون کسی که ما بخواهیم، الا من شئنا. از کذا حضرت فرمودن هیچ کسی معارف ما رو تحمل نمی کنه. فرمودن پس چه کسی؟ اگر ملک مقرب، نبی مرسل، عبد ممتحن، بنده مؤمن و امتحان پس داده تحمل نمی کنه، چه کسی تحمل می کنه؟ فرمود من شئنا، اون کسی که خود ما بخواهیم ظرفی از این معارف رو، بخشی از این معارف رو به او عطا می کنه. خب حالا تحمل این معارف یعنی چه؟ یکی از معانی که برای تحمل این معارف آمده این است که قلب انسان و سینه انسان گشاده باشه، انسان شرح صدر داشته باشه تا بتواند تسلیم به این معارف بشه و تصدیق کند این معارف رو. وقتی این معارف میاد بپذیره و انکار معارف رو نکنه تا کم کم فهم معارف براش حاصل بشه، این انوار جذب وجود او بشه، جذب قلب او بشه، به حقایق آشنا بشه. این یک معنای تحمل هست که در روایات ازش گفتگو شده. تحمل معارف، تحمل اسرار یعنی دارای ظرف بودن، دارای شرح صدر بودن، برای اینکه این انوار رو بپذیره، این انوار وارد این قلب بشه و پذیرای این قلب باشه که در روایات بیان شده. خود این شرح صدر هم از عطایای خدای متعال هست و خود این تحمل هم از عنایتهای خدای متعال هست که مقدماتی میخواد. یک مقدمش تحمل و استقامت در مسیر ولایت اولیاء معصوم هست. در ذیل این آیه شریفه این روایت مکرر خونده شده که خدای متعال می‌فرماید و الّذ استقاموا على الطریقه لأسقیناهم ماء غدقا. اگر اینها بر اون طریقه و راهی که باید استقامت بکنند که طریقه خدای متعال هست ایستادگی می‌کردند و از این طریق تخلف نمی‌کردند، ما اونها رو با آب گوارا سیراب می‌کردیم، آبیاریشون میکردیم. در روایات متعددی این امر معنا شده. در بعضی از روایات فرمودن اگر در عالم قبل از دنیا، اونجایی که ما بنا بود سرشت انسانها رو بسازیم و شکل بدیم، استقامت بر مسیر ولایت میکردن و تحمل میکردن، ما گلشون رو با آب فرات، با به تعبیری با آب ولایت عجین میکردیم. یعنی از قبل از این دنیا اگه اونها اهل استقامت بودن، پای عهد ولایت می ایستادن، ما از همونجا سرشت اونها رو سرشت نورانی و پاک قرار می دادیم و با آب فرات، آب گوارا که همون ولایت اولیاء معصوم هست، سرشتشون رو عجین می کردیم، انوار ولایت در وجود اونها جاری می شد. در بعض روایات دیگه این آیه نورانی و نازل به عالم دنیا تفسیر فرموده، فرمودن مقصود از طریقه ولایت امیر المؤمنین علیه السلام و ائمه هدات معصومین هست و مقصود از استقامت هم اینه. اگر اینها استادگی می کردن، اوامر و نواهی که از ناحیه امیر المؤمنین و ائمه هدات معصومین صادر شده، این دستورات رو می پذیرفتن و عمل می کردن، پای این تکالیف می استادن، این تکالیف رو زمین نمیگذاشتن، ما اونها رو با آب گوارا سیراب میکردیم، فرمودن این آب گوارا حقیقت ایمان هست که بر قلب اونها نازل میکردیم. و اشربنا قلوبهم الایمان، قلبشون رو مشروب و سیراب از ایمان و نورانیت ایمان میکردیم. در یک روایت نورانی دیگری تعبیر اینه، لن تفعناهم به علم، اونها رو از حقیقت علم منتفع و برخوردار میکردیم. بعد میفرماد کی یتعلمونه عن الائمه، اون علومی که از آستان رفیع امام نازل میشه اون علوم رو به اینا عنایت میکردیم. اینها تعلم از امام میکردن، از علم امام برخوردار میشدن. بنابراین یکی از قدمهایی که برای برخورداری از این علم و نورانیت هست و تحمل علم رو در انسان ایجاد میکنه که انسان میتواند حامل علم بشه، استقامت در مسیر امر و نهی اونهاست، که یکی از معانی بلند توسل همینه. یکی از معانی بلند توسل این است که هر کجا دستوری از اونها هست انسان به این دستور متمسک بشه و از طریق این دستور متوسل به اونها بشه. چطور اون کسانی که استاد برای خودشون میگیرن، حالا به خصوص اونهایی که استاد ربانی خدا براشون میرسونه، دستورات او رو عمل میکنن و این دستور طریق توسل به اون استاد هست، عمل به دستورات معصومین، اوامرشون، نواهیشون بهترین طریق توسل به اونهاست. هر کجا گفتن کاری رو انجام ندید، به عنوان اینکه فرمان اونهاست، دستور خداست، قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، علامت محبت نسبت به خدای متعال تبعیت از اونهاست. به این عنوان انسان این دستورات رو عمل بکنه و پای سختی های این تکالیف بیسته، که هرچه هم بیشتر به این تکالیف عمل کنه رموز بیشتری از تکالیف براش معین میشه. اونگاه ظرف وجودش آماده میشه برای اینکه انوار علوم اونها در قلب جاری بشه و از ائمه علیهم السلام علم رو بیاموزه. گاهی این علم ها با واسطه است، گاهی اوقات هم به یه جایی میرسه فقط که بی واسطه این علوم به قلب او جاری میشه. بنابراین این یک راه رسیدن به علم هست، کما اینکه ائمه علیهم السلام اصحابی داشتن که جزء خواص بودن و این علوم و اسرار رو متناسب با ظرف اونها بهشون میگفتن. هم در اصحاب ائمه از این افراد بودن، هم از علما بودن، علمای بزرگ ربانی ما داشتیم، مرحوم بحرالعلوم از همون هاست و بسیاری دیگه از علمایی که داشتیم. یادم است در احوالات مرحوم سید حیدر آملی این نقل شده، از علمای بزرگی است که هم دوره مرحوم علامه حلی و شاگردشون فخرالمحققین بودن و در علوم نقلی از فخرالمحققین استفاده میکردن و فخرالمحققین شاگرد در علوم عقلی هم از ایشون استفاده میکردن. هر دو هم شاگرد مرحوم علامه حلی پدر بزرگوار فخرالمحققین بودن. در احوالات ایشون نقل شده از خودشون در کتاب جامع الاسرارشون یا مجمع الاسرارشون، در اونجا ایشون اینجوری فرمودن با سوگند جلاله والله ثم والله، به خدا قسم که اگر همه صفحات آسمان ها کاغذ بشه، این خیلی عجیبه از غیر معصوم ها، اگر همه صفحات آسمان ها کاغذ بشه، همه درخت های روی زمین قلم بشه و همه دریاها و اقیانوس ها مرکب بشه و همه جن و انس نویسنده، یک دهم از یک دهم، یک صدم اون معارفی که خدای متعال به من عطا کرده، همون چیزی که در آیه قرآن بیان فرموده ولا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، هیچ کسی نمیدونه برای این مؤمنین خاص خودمون ما چه نور چشمی هایی پنهان کردیم. و همونی که در حدیث نورانی قدسی آمده که من به بنده صالح خودم چیزی میدم، برای او چیزی آماده کردم، اعددت لعبادی الصالحین، برای بندگان صالح خودم من یک ذخایری را آماده کردم، مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. خدای متعال در این حدیث قدسی اینجوری بیان فرمودن که چیزی را برای بندگان صالح خودم من مخفی کردم که نه گوشی شنیده به گوشی خورده است، که خدا چنین ذخایری دارد. و نه چشمی دیده و نه حتی بر هیچ قلبی خطور کرده، خیالش رو هم کسی نتوانسته بکنه. وقت مرحوم سید حیدر آملی که از علمای بزرگ شیعه هستن، مرحوم فخرالمحققین که خودشون از علمای بزرگ شیعه هستن، هم دوره ایشون بودن، در اوصاف ایشون میگه زین العابدین ثانی اینقدر عبادت میکرده، همچین شخصیت بزرگواری بوده. ایشون میگه اگر همه قلم ها، درخت ها قلم بشن، دریاها مرکب بشن، صفحات آسمان ورق بشن، جن و انس نویسنده یک صدم اونچه که از این معارف ربانی و از این انوار علوم و حقایق به من عطا شده نمیتونن بنویسن. و در آثار ایشون مشهوده که ایشون همه آثارش بر محور ولایت و هر چه که دارد به تعبیر خودش از طریق ولایت اولیاء معصوم بوده. این سرچشمه علم یک سرچشمه بی منتهاست. اونهایی که میرسیدن اونقدر می نوشیدن که لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَا أَنْ غَدَقَا لَنْ تَفَعْنَاهُمْ بِعِلْمٍ كَيْ يَتَعَلَّمُونَهُ عَنِ الْأَئِمَّةِ. اینجوری هم نبوده که برای تعلیم دیگه کلمه کلمه یادشون بدن، یک کلمه می گفتن، با این یک کلمه یک دنیا معارف منتقل می شده. باز در احوالات اون عالم بزرگوار سید باقر قزوینی که خواهرزاده مرحوم علامه بحرالعلوم بودن نقل شده، مرحوم حاجی نوری در احوالات کسانی که محضر امام زمان شرف یاب شدن احوال ایشون رو ذکر میکنه. اگه ملاحظه فرموده باشید در جلد 53 بهار هم اون کتاب و رساله مرحوم حاجی نوری رو ضمیمه کردن. یکی از کسانی که ایشون نقل میکنن تشرف داشتن همین مرحوم سید باقر قزوینی است، از علمای بزرگ عرض کنم دوره مرحوم پاشا فرقه‌طاق، خواهرزاده بحرالعلوم هستند. در احوالات ایشون نقل میکنن، ایشون میفهمد سال 1186 بیماری طاعون در عراق ظاهرن آمد، بیماری فراگیری که نجف رو و این شهرهای مقدس رو هم گرفت، همه شهر رو ترک کرده بودن، کسی در شهر نجف باقی نمونده بود، فقط من میامدم از به خصوص روحانیون و علما تو صحن از تعمیر که میشستم هیچکی نبود، من بودم و یک روحانی دیگری از ایران در نجف باقی مونده بودیم. بعد می فهمد یک روز که در کوچه های شهر نجف عبور می کردم، در همین اوان برخورد کردم به یک شخصیت بسیار جلیل القدری که تا کنون من او رو در این شهر زیارت نکرده بودم. به من فرموده بود، به من فرمودن به زودی به تو اسرار توحید عطا میشه. بعد می فهمد چند شب گذشت، شبی در خواب دیدم که دو تا ملک از آسمان پایین آمدن، یک کسی یه الواحی لوح‌های نوشته‌هایی دستش هست، یک کسی هم ترازوی دستش هست. بعد این الواح رو دو به دو مقابل هم قرار میدن، میسنجن با هم، سبک سنگین میکنن. متوجه شدم که این الواح مربوط به علوم و معارف اصحاب نبی اکرم و ائمه هدات معصومین صلی الله علیه و آله و سلم از یک طرف، و علمای شیعه از طرف دیگه است. این دوتا رو با هم مقایسه میکنن، مرحوم کلینی، مرحوم صدوق، سید مرتضی، سید رضی، اندازه گیری میکنن که معارف کدام یکی بیشتره، مثلا فرضاً فلان صحابی یا این عالم بزرگوار شیعه. و این الواح رو هم به من نشون میدادن و میدیدن. بعد میفهمد یک به یک اینها رو اندازه گیری کردن تا رسید حتی به مرحوم بحرالعلوم، اندازه گیری میکردن با صحابه. و بعد ایشون میفرماد اون ملکی که ترازو دستش بود فرمود ما آمدیم مأموریم این الواح رو به این آقا هم نشان بدیم. این الواح معارف رو به من نشون میدادن. میفرماد وقتی از خواب بیدار شدم به اندازه ای از معارف الهی به من عطا شده بود که اگر به اندازه عمر نوح میخواستم تلاش کنم این معارف رو دست نمید. و واقعا هم بوده، مبالغه نیست، بودن اهل سری که از این دست معارف داشتن. بنابراین اگر کسی اهل تحمل شد اون عنایات بهش میشه، باب معارف به روی او باز میشه متناسب با ظرف خودش. البته همه هم مستقیم نمیتونن از سرچشمه بنوشن، گاهی واسطه میخوره، گاهی هم واسطه ها بیشترن، گاهی واسطه ها کمترن، ولی بالاخره اگر کسی اهل تحمل شد، اهل استقامت شد، به میزانی که استقامت بکنه و آمادگی پیدا بکنه، وسعت وجود پیدا بکنه و بتونه بار این معارف رو بکشه، به او این معارف رو عنایت میکنن. این یک معنای احتمال علمه که انسان ظرفیت داشته باشه وقتی معرفت رو به او میدی بتواند تسلیم بشه به اون معرفت، بتواند اون معرفت رو تصدیق بکنه، وجودش صدق اون حقایق رو درک بکنه، اون وقت میتواند از او در مسیر بندگی خدای متعال استفاده بکنه. یک معنایی که برای تحمل گفتن، معنای دیگرش که در روایات باز آمده که لازمه همین معنای اول هست، که اگر کسی به جایی رسید که ظرفیت پیدا کرد این معارف رو به او عطا بکنن، دیگه باید این معارف رو به غیر اهلش منتقل نکنه. اینجور نباشه که کاسب کارانه با این معارف برخورد بکنه و بخواد تجارت بکنه، هر کجا این معارف رو بگه، و یا این که گاهی اوقات ظرفیت نگه داشتن معرفت نیست، نه این که میخواد کاسبکاری بکنه، قصد تجارت و کاسبکاری هم نداره، تحمل نگه داشتن یک سر رو نداره. وقتی سر رو به او میگی، این سر رو به دیگری منتقل میکنه. معنی تحمل علم یک معناش اینه که در روایات خیلی تأکید شده روی او. روایات باب کتمان کتاب شریف کافی رو ملاحظه بفرمایید، در کتاب ایمان و کفر کافی بابیست به نام باب الکتمان که راجع به کتمان حقایق و اسرار در اونجا روایاتی رو داره. یکی از چیزهایی که جزء تحمل امر ائمه علیهم السلام اونجا به حساب میاد در روایات این است که انسان بتواند اسراری رو که به او میرسه از غیر اهلش در غیر وقتش کتمان کنه. البته کار سختی هم هست، خیلی کار مشکلی است که انسان اهل سر باشه و بتونه بپوشانه. در نقل است مرحوم حسین ابن روح نائب خاص سوم امام زمان علیه السلام وقتی نائب شد هیچکی باورش نمی آمد که نیابت به ایشون عطا بشه، همه تلقیشون این بوده که عالم دیگری معاصر ایشون او هست که این نیابت رو بهش میدن. بعد که پرسیده شد چرا نیابت به ایشون داده شده، جوابی که دادن این بود که این آدم اگه وجود مقدس امام زمان ارواح و نافذ زیر عباش هم باشه احدی نمیفهم، میتونه این سر رو نگه بداره. اهل سر نگه داشتنه. کسی که ظرفیت تحمل اسرار رو نداره و اسرار از او بروز میکنه، به این همه اسرار رو نمیشه بگی دیگه. لذا خیلی از آفاتی که برای شیعه پیش آمده به خاطر همین بوده که عده‌ای به این اسرار رسیدن و نتوانستن این اسرار رو تحمل بکنن. لذا اینم عرض بکنم جزء آدابه که آدم بی خودی سر نکشه برای به دست آوردن اسرار، تحمل خودش رو بالا ببره، ظرفیت خودش رو بالا ببره، اون اسرار رو به او عطا میکنن، عنایت میکنن. و الا اگر سر کشید و به دست آورد نمیتونه نگه بداره، اسرار رو افشا میکنه و ضرر میزنه. نگه داشتن این اسرار جزء تحمل علوم اونها هست. لذا اونهایی که رسیدن همینجور بودن دیگه. در یه نقل میدیدن شاید از مرآت العقول نقل شده بود که ابوذر سلام الله علیه رحمت الله علیه وارد بر سلمان شد، یک معجزه، یک کرامتی، حالا تعبیر معجزه هم دقیق نیست، کرامتی از سلمان ده که تو روایت آمده، وحشت زده از پیش سلمان بیرون آمد، برخورد کرد به امیرالمؤمنین علیه السلام. حضرت بهش فرمودن چرا نگران گفار خدمت سلمان بودن این کار و این مثلا صحنه رو از او دیدم. حضرت فرمودن سلمان از ما اهل بیته، اگر اون معارفی که بهش عطا شده برای تو بگه، تو میگی رحم الله قاتل سلمان، خدا رحمت کنه اون کسی که سلمان رو به قتل برسونه. یعنی یه اسراریست که برای غیر اهلش بگید مخاطره آمیزه. لذا تأکیدم شده حالا که اسرار رو، علوم رو، معارف رو برای درجات مختلف متناسب با خودشون بیان کنید و بگید. اگر کسی به سری رسید باید کاملا مراقب این سر باشه. پس این یک معنای تحمل علم هست، حامل علم بودن، تحمل علم کردن، که انسان ظرفیت فراگیری رو، ظرفیت تصدیق رو، ظرفیت تسلیم بودن نسبت به حقایقی که از ناحیه اونها میاد در خودش بالا ببره و بعد وقتی هم به او اسرار رو دادن بتونه این اسرار رو بپوشانه، کتمان بکنه. در روایت هست بصائر و درجات نقل کرده که ابا بصیر به امام صادق علیه السلام عرض کرد چرا اصحاب امیرالمؤمنین مستحق می شدن، به چه دلیل اونها علم منایا و بلایا پیدا می کردن. وجود مقدس امیرالمؤمنین این اسرار رو بهشون می برد، از مرگ ها، از حوادث، از کنم ابتلاعاتی که پیش می آمد از قبل مطلع بودن، از کجا آشنا شدن. حضرت در نقل این ابا بصیر می گه شبه غضبناک به من نگاه کردن و مودن از کجا می تونه باشه الا از ناحیه خودشون، خودشون قابل بودن. بعد به حضرت عرض کردم پس شما چرا این اسرار رو در اختیار ما نمیذارید؟ فرمودن که این یک بابی بود که بسته شد، الا اینکه سید الشهدا علیه السلام مأمور بودن یه جلوه‌ای از او رو برای اهل بیت اصحاب خودشون عنایت کردن و عطا کردن. بعد فرمودن اولئک کانت علی افواههم اوکیه، اینها دهنهاشون بند داشت، هر حرفی رو هر جا نمی زدن، اگه به اسرار می رسیدن این اسرار رو نمی فروختن. یا اینجور نبود که اسرار سرریز کنه از دهانشون، با حساب و کتاب اینها رو خرج می کردن. این حقایق به اهلش باید برسه، از غیر اهلش هم باید مکتوم بمانه. بنابراین این یک معنای احتمال علم که شیعه باید به جایی برسه که تحمل علم درش بالا بره. بخشی از این تحمل علم برمی گرده به سرشت که در روایت باز هست، در همین کافی شریف در باب کتمان هست که خدای متعال علومی رو به ما داد که به احدی نباید بدیم، مخصوص به خودمونه، تکالیفش هم بعد خودمون برداریم. بخشی از این علوم رو به ما دستور به ابلاغ و تبلیغ داد، کسی تحمل نمی کرد، تصدیق نمی کردن تا خدای متعال شیعیانی رو از طینت نبی اکرم و ما، از سرشت ما، از انوار ما آفرید، به ما دستور دادیم معارف رو به اونها منتقل بکنیم. اونها هستن که وقتی معارف بهشون منتقل میشه تحمل میکنن. بعد از حضرت میفهمد اینا یه اقلون هستن، خیلی زیاد هم نیستن اونایی که تحمل همه اسرار رو دارن. بنابراین هم برمیگرده به اون مسائل و هم به استقامت و پایداری و تحمل در باب تکالیف. اگر تکالیف عمل شد ظرفیت ایجاد میشه برای اینکه انشالله اون اسرار به انسان عطا بشه. یک معنای دیگری که برای تحمل گفته شده که این هم در روایات بهش دستور داده شده و مؤکداً از شیعه خواسته شده اینه که وقتی معرفتی میرسد انسان زود انکار نکنه. ما یه ظرفیتی از ابزار فهم داریم، یک علم محدودی داریم و ما اوتیتون من العلم الا قلیلا، نورانیت عقل ما یک نورانیت بسیار محدودی است و این حقایق همه این حقایق برای ظرف ما اصلا بیان نشده. خدای رحمت کند یک استادی داشتیم، ایشون می‌فرمود قرآن در تشبیه مثل داروخانه است. اون داروهایی که در داروخانه است همش که داروی انسان نیست، اگر انسان همه اون داروها رو خورد سالم نمیمونه، جان سالم به در نمیبره. یکی از این قرص ها دوای انسانه. گندم های روی کره زمین که همش غذای بنده نیست، خدای متعال خدای همه اهل زمینه، همه موجوداته، همه رو روزی میده. بنابراین اینجور نیست این گندمی که خلق میکنه همه رو من باید بخورم، این آبهای روی زمین همش رزق منه، این داروها همش دوای من هست. قرآن معدوبت الله سفره است که خدا پهن کرده، همه انبیا و اولیا سر این سفره مهمانن، هر کدوم به اندازه خودشون مهمان این سفره هستن. معارف اهل بیت علیهم السلام هم اینجوریه. اینطور نیست که هر روایتی رو گفتن بنده باید بفهمم و اگر نفهمیدم عقل خودم رو شاغول و ترازو کنم انکار کنم. این انکار سقوط میاره، هبوط میاره، خاصیتی نداره این انکار. وقتی مطلبی از ائمه علیهم السلام رسید، یه بار خلاف مسلمات قرآنه، خب بله خودشون فهمودن این دسته رو بذارید کنار، ما خلاف قرآن حرف نمیزنیم، ولی یه بار به ذهن من سنگین میاد، خب خیلی مطالب به ذهن ما سنگین میاد. گاهی من عرض میکردم معارف ائمه علیهم السلام مثل معادلات ان مجهولی میمونه، نه یکی دوتا، ده تا، صد تا. ما میخوایم با یه دونه شاخصه حلش کنیم، خب این حل نمیشه که. همین که میبینیم با این کلید این قفل باز نشد، میگیم این قفل خرابه. اینجوری نیست، این قفل سالمه، کلید خودش رو داره. به اون کسی که کلید این قفل رو میدن، خوب این قفل رو باز میکنه. همین روایت رو بنده میخونم نمیفهمم، دیگری میخونه بسیار خوب میفهمه. لذا فرمودن رب حامل فقه الا من هو افقه من، چه بسا کسی حامل یک علمی است که اون دیگری بهتر از خود این میفهمه. بسیاری از روایاتی که روات ائمه علیهم السلام نقل کردن اینجوری، اینطور نیست، همشو خودشون میفهمیدن، از امام صادق علیه السلام میشنیده، یقین میکرده درسته، باور میکرده، بعدم نقل میکرده، با آداب نقل میکرده، کلمه به کلمه حفظ میکرده. حالا به دست عده‌ای رسیده که اونها برش کتابها شرح نوشتن، در حالی که بر خود اونها مبهم بود. حتی روایات فقهی که از ائمه نقل شده، نمیگم روایات معارف، معلوم نیست که اصحاب ائمه علیهم السلام مثل فقهای بزرگ شیعه اون روایاتو میفهمیدن. هزار سال روش کار شده، فقهای شیعه کار کردن، حالا این روایات خوب جمع و جور میشه. اصحاب ائمه ممکنه نمیفهمیدن، ولی انکارم نمیکردن. زود بگم اینا باطله، با ظرفیت خودشون شروع کنن حاشیه زدن به کلمات معصومه. این مانع نزول حقایق و معارف بر قلب انسان میشه، مانع رسیدن به رشد میشه. یکی از مراتب تحمل اینه، وقتی کلامی از معصوم رسید، اگر مسلم بود از معصوم نقل شده، که باید حتما پذیرفت ولو انسان هیچ نفهمه، حتما عین صدق و حقه. در یه روایتی در اختصاص مرحوم مفید می دیدم که یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام، اصحاب که میگن از کسایی که شرفیات شد خدمت امام صادق علیه السلام، الان در ذهنم نیست نامش، نقل میکنه که من در شام پیش فلان عالم شام بودم، استفاده میکردم قتاده، آمدم محضر امام صادق، توی مجلس نشسته بودم، دیدم یک کسی از در وارد شد، از امام صادق سوالی کرد، حضرت جوابی داد. نفر دوم وارد شد، همین سوالو کرد، وجود مقدس امام صادق جواب دوم دادن. من خیلی ناراحت شدم، در درون خودم مضطرب شدم، گفتم من قتاده رو رها کردم، اومدم محضر این آقا. او یک حرف اشتباه نمی‌کرد، ازش سوال می‌کرد. این آقا تو یه مجلس یه سوال دو جور جواب میده. خیلی ناراحت بودم. نفر سوم آمد، عین همین سوالو کرد، حضرت جواب سوم. من متوجه شدم نه، این عمده، اینجور نیست که حضرت مسئله یادشون رفته جواب میدن. متوجه شدم نکته ایست. در دلم چیزی گذشت، امام صادق به من فرمودن اینجوری فکر نکن فلانی. بعد حضرت فرمودن که خدای متعال به سلیمان یه ملکی داد. بعد ملکی که به سلیمان داد فرمود هازا عطا اونا فمنون او امسک به غیر حساب. در اختیار تو، به هر کی میخوای بده، اصلا ازت سوال و جوابم نمی کنه، میخوای به کسی بده، میخوای نده، به هر کی به هر اندازه میخوای بده. چرا؟ چراش خیلی روشنه، به خاطر اینکه جناب سلیمان به مقامی رسیده بود که میدونست این ملک رو چجوری خرج بکنه، جز در راه خدا خرج نمیکرد. کسی که به اینجا رسید، به مقام ولایت رسید، دیگه سوال و جواب نداره، به خاطر اینکه هر کاری میکنه همون فرمان خداست. اگر کسی به جایی رسید که کنت سمعه الذی یسمع به، من چشمش میشم، من گوشش میشم، من زبانش میشم، من دستش میشم، این که دیگه سوال جواب نداره، چون هر کاری میکنه همون اراده خداست که داره واقع میشه. در مرتبه کاملش 14 معصومن، مراتب نازلش شیعیانن، انبیا هستن که از شیعیانن. به مرتبه ولایت معصوم که میرسی، دیگه اراده امیرالمومنین در مالک اشتر جاریه، چه سوال و جوابی؟ عنایت فرمودین. در هر صورت اگر کسی به مرتبه تحمل ولایت رسید، دیگه سوال و جواب شاید از او برداشته میشه. حضرت فرمودن از سلیمان خدای متعال دیگه سوال و جواب نکرد، فرمود این ملک در اختیار. بعد حضرت فرمودن خدا یه چیز بالاتری به جد ما داده، با اون اینه که فرموده ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. او رو شاغول قرار داده، نه اینکه این ملک بهش داده گفته به هر کسی میخوای بده، به هر کسی میخوای نده. فرموده هر جوری میخوای اینا رو سرپرستی کن، من سرپرستی اینا رو به دست تو گذاشتم. معنی این آیه اینه دیگه. بعدن فرموده ما آتاکم الرسول، هر چه بهتون داد فخذوه، اخذ کنید، هر چه نهی کرد دست بردارید ازش، شاغول ترازه. بعد فرمود اونی که خدا به جدمون داده به ما عنایت کرده. بنابراین اگر سلیمان یک کسی می آمد پیشش از ملکش چیزی می داد، به نفر دوم چیز دیگری می داد، جای سوال بود؟ جای سوال نبود. وادی حقایق و معارف هم همین جوریست، ما به هر کسی به اندازه خودش می دیم هر بحث رو. بنابراین عنایت کنید اگر کسی براش معلوم شد که این مطلب از امام معصوم نقل شده، به هر قیمتی شده باید تصدیق کنه او رو. نفهمید، روایت اینه، فرمود علمش رو به ما برگردونید، پیداست مال شما نیست. عرض کردم این معارفی که آمده مال یه نفر نیست، معارف مال همه است. یه دونه سلمان توش پیدا میشه، یه ابوذر توش پیدا میشه، یه دونه مالک اشتر پیدا میشه، یه دونه جابر بن یزید جوفی پیدا میشه. در بعدم همینطوریست. این روایتی که نقل شده گاهی توی یه دوران یه نفر بعضیشون میفهمه، گاهی ده نفر میفهمن. اینجوری نیست همه بفهمن. همه این روایات برای همه است. انسان این روایات نورانی وقتی میخونه یا براش نقل میشه، یه جاهایی مسلمه اینا مال امام نیست. عرض کردم خلاف صریح قرآنه. اینجا خودشون فهمودن، اینا رو بذارید کنار. ما خلاف کتاب خدا هیچ وقت حرف نمیزنیم. ولی یه جاهایی هم هست سنگینه برای ما، بلا فاصله از کنار این حدیث بگذارید. یعنی حدیثی که قلب انسان وقتی بهش برخورد میکنه سنگینه براش، حالا به تعبیر خود روایات اشمعزاز پیدا میکنه از این قلب، نوعی ناپسندی براش حاصل میشه. فرمود این روایات رو بلا فاصله از کنارش بگذارید، واگذار کنید به خود ما. پیداست این روزی شما نبوده، اینو برای شما نگفتیم. اگر روزی شما بود جذب قلبتون میشد. اگر هم یه موقعی میخواد انسان میخواد اینها رو بفهمه، باید خیلی توسل کنه، وظایفش انجام بده تا برسه به مرتبه‌ای که ظرفیت تحمل این کلمات رو پیدا بکنه. بنابراین نسبت به معارف معصومین وقتی چیزی نقل شد، مگر عرض کردم 100% معلوم باشه خلاف کتاب اللهه، اونجا حساب جداست. و الا تا به اونجا نرسیده انسان بلا فاصله اگه میفهمه جذب میکنه، برای قلب شیرینه، حلاوت این کلام نورانی و نور بودنشو میفهمه، خب جذب میکنه مومن. اگر دید نمیتونه جذب کنه، حلاوت و شیرینیشو نمیفهمه، گاهی برعکس تلخی داره تو ذائقهش، بلا فاصله اصلا وانایسته پای این سفره دیگه، از این سفره عبور کنه، علمشو واگذار کنه به اهلش، تا مگر انشالله خدای متعال ظرفیتی بده بعدها بفهمه. همه اونهایی که اهل اساتید و بزرگوارانی که اهل انس با معارف اهل بیت هستن، تو طول دوران علمی خودشون اینو تجربه کردن. بسیاری از احادیث و معارف بوده که انسان بارها خونده هیچ نتونسته استفاده کنه، گاهی به نظرش میاد اصلا این چطور میتونه کلام معصوم باشه، بعدها میبینه یک دریا معارف تحت کلمه کلمه این احادیثه. همون احادیثی که واقعا جذب نمیکرد انسان رو، حالا کاملا جذب میشه، انسان شیرینی، حلاوت و نورش رو میفهمه. یک معنای تحمل کلام اونها و امر معصومم اینه که انسان وقتی کلامی از اونها نقل شد، اگر فهمید فهمید، اگر نفهمید رد نکنه. به خصوص اونجایی که معلوم کلام از اونها یه سند خوبی داره. صدیر به امام صادق علیه السلام عرض کرد در کتاب شریف کافیست، باب فضل المسلمین، عرض کرد آقا من از بین شیعیان شما میومدم، بینشون اختلاف بود سر مسائل، سر معارف با هم اختلاف داشتن، خب شیعیان درجاتشون یکی نبوده. حضرت فرمودن این حرفا رو رها کن، ما کل فناس الا ثلاثه، مردم سه تا تکلیف بیشتر ندارن، یک معرفت الائمه، اول بعد امام رو بشناسن، دوم این که در امور به اونها رجوع کنن هر کجا اختلاف کردن، اونها رو شاغول و تراز خودشون قرار بدن، خودشون با خودشون بی خودی نزاع نکنن، اینجوری نزاع حل نمیشه. یه شاغول و ترازو داشته باشن، امام رو ترازو خودشون، تراز خودشون قرار بدن، در اختلافات به او رجوع کنن. و سوم این که اگر در امری اختلاف شد و نتونستن حل بکنن، نفهمیدن، به اونها رد بکنن. معرفت الامام،
قبول معارفشون و اونها رو تراز قرار دادن و اگر در یه جایی هم نفهمیدن به خودشون برگردونن، انکار نکنن، که در روایات داره انکار کفر میاره، چیزی که از امامه انسان انکار بکنه. این روزا گاهی خیلی مد شده، من دیدم به خصوص در محافل روشن فکری این چراغ کوچک عقل خودشون رو شاغول برای خورشید قرار میدن، هرچی از نور خورشید تو این شمع نمی گنجه اون نور خورشید رو انکار میکنن. خب اون که راه نشد که، این شمع اگه به ما دادن اصل سرچشمش میشه امیرالمومنین و امام صادق سلام الله علیه. این شمع رو به ما ندادن که ما خورشید رو محک کنیم، این شمع رو دادن که جلو پا خودمون رو ببینیم. انات میفهمید. بنابراین اگر کسی این مرتبه از تحمل رو داشت، واقعا هر معرفتی رسید دید نمیکشه، انکار نکرد، بلا فاصله علمش رو رد کرد به اهل بیتش و پذیرفت که خیلی معارفه که ما نفهمیدیم، نمیفهمیم، نخواهیم هم فهمید الی قیام الابد. این که انکار نداره این معارف نورانی در افغانی. البته عرض کردم اینو من در باب معصوم عرض میکنم، در باب غیر معصوم یه حرف دیگری است، کلام اونهاست که انسان باید این تحمل رو در باب اونا داشته باشه. معانی دیگه ای از تحمل هم هست که اگر به روایات باب علم و کتاب علم و اوصاف عالم و خصوصیات عالم که در مجموع بسیاری از مجامع روایی ماست رجوع بشه، مثل کافی، بهار و امثال اینها، میشه اون اسرار رو و معانی تحمل علم ائمه علیهم السلام رو از اون روایات هم به دست آورد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولیم و حافظا و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين. أشهد لك بالتسليم والتصديق والوفاء والنصيحة لخلف النبي صلى الله عليه وآله. آمد محضر سيد الشهداء تا آخرین ساعت عاشورا در کنار سید الشهدا بود، هم فرمانده لشکر بود. در همین روز عاشورا وقتی اصحاب و اهل بیت در محاصره دشمن افتادند، او بود که دشمن رو کنار زد و از نو لشکر را آرایش داد. هم فرمانده لشکر بود، هم پرچمدار بود، هم ساقی بود، هم حامی و محافظ خیمه ها بود. لذا تا زنده بود امام حسین نگران خیمه هاش نبود، میرفت میدان و برمیگشت با خاطر آسوده. ولی وقتی دیگه جز سید الشهدا و قمر بنی هاشم نمانده بود، امام حسین وقتی میخواست بره میدان دیگه نگران خیمه هاش بود. لذا نقل کردن دشمن متوجه این نکته شده بود که سید الشهدا علیه السلام نمیتواند
خیمه‌هاش رو تنها بگذارد، مراقب خیمه هاست. حتی شنیده اید تو آخرین لحظات وقتی تو گودی قتلگاه بود، دشمن به طرف خیمه هاش حمله کرد، تمام توانش رو جمع کرد، رو زانواش ایستاد، فرمود یا شیعت آل ابی سفیان، ان لم یکن لکم دین و کنتم لا تخافون المعاد و کونوا احرارا فی دنیاکم، انا اقاتلکم و انتم تقاتلوننی. ما با هم می جنگیم، چه کار به خیمه های من به نوامیس رسول خدا داریم؟ لذا دشمن بین امام حسین و قمر بنی هاشم فاصله انداخت، حضرت رو در درون نخلستان ها دور از خیمه محاصره کردن، در حالی که با تمام وجودش سعی می کرد آب رو به خیمه ها برساند، خود رو سپر آب کرده بود، دست راستش رو قطع کردند، رجز میخواند، به طرف خیمه ها حرکت میکرد، دست چپش رو قطع کردند، باز هم به خودش نهیب میداد، تو میدان استقامت میکرد و راهش رو به طرف خیمه ها ادامه میداد. ولی یه لحظه ای پیش آمد، متحیر وسط میدان ایستاد، وقتی که آبها رو زمین ریخت، دیگه آب ندارد برای خیمه ها بیاورد، دست ندارد از امام حسین و حریمش حمایت کند، دست ندارد از خودش دفاع کنه. لذا دشمن که از شجاعت او پروا داشت، وقتی متوجه شد دیگه دست در بدن ندارد، حلقه محاصره او رو تنگ کرد، از هر طرف به او حمله ور شدند، تیراندازها از فاصله نزدیک او رو تیر باران کردن، بدنش در محاصره تیرها بود که چشم نازنینش رو هدف قرار دادن. وقتی چوبه تیر به چشمش اصابت کرد، دست که نبود که تیر رو بیرون بیاورد، ناچار سر رو فرود آورد، زانوها رو بالا برد، کلا خود از سر حضرت رو زمین افتاد. ای وای، جوری با عمود آهنین حضرت رو هدف قرار دادن که دیگه نتوانست رو اسب استقامت کند، در حالی که تیر به چشمش، بدنش در محاصره تیرها و دست هم در بدن ندارد، از اسب رو زمین آمد، دشمن از هر طرف به او حمله ور شد. در همین حال بود که امام حسین به سرعت از خیمه ها آمد، دشمن رو پراکنده کرد، وقتی نشست کنار بالین عباس، صحنه ای رو مشاهده کرد، فرمود الان انکسر ظهری و قلت حیلتی و انقطع رجایی،